دیدم که در واقع اقتصاد اسرائیل چیزی حدود بین 80 تا 85 درصد ریزش داشته باشه و دو بندر عمده، یعنی بندر ایلات مخصوصا چون از مسیر دریای سرخ وصل می شد و بندر حیفا در مدیترانه شرقی دچار ضعف و فرتوت بشن و ظرفیت اقتصاد خودشون رو تا ثقل 85 درصدی از دست بدن. شناورهای اسرائیلی برای اینکه بتونن از این منازعه و از این صحنه درگیری نجات پیدا بکنن مجبور شدن در واقع از زیر قاره آفریقا دور بزنن و از داخل تنگه جبل الطارق وارد دریای مدیترانه و حوزه بندر حیفا بشن و این چیزی حدود 1500 تا 600 مایل دریایی رو برای شناورهای رژیم صهیونیستی افزایش داد که هم افزایش هزینه رو به اونها تحمیل کرد و هم افزایش بعد مسافت در تایم وصولی کالا و خدماتی که بنا بود به فلسطین اشغالی برسه. هرچه آمریکایی‌ها تلاش کردن ناوهاشون رو آوردن، سبب شد که برای اولین بار ناو هواپیمابر آیزنهاور ایالات متحده آمریکا در دریای سرخ مورد اصابت موشک نقطه زن یمنی‌ها قرار گرفت که در تاریخ بی سابقه است. شما می‌دونید اساساً ناکازاکی و هیروشیما بر اساس حمله ژاپنی‌ها به پایگاه پرهاربر آمریکا اتفاق افتاد و الان داره تقریبا تاریخ تکرار میشه، اما با در واقع افول هژمونی ایالات متحده آمریکا. آمریکایی‌ها پذیرفتن ناو هواپیمابرشون رو به صورت پوشیده و استتار شده بردن بندر جده عربستان سعودی، لنگر انداختن برای تعمیر، لکن این از طریق ماهواره‌های چینی ها منتشر شد، عکس‌هاش منتشر شد، فیلم‌هاش در فضای مجازی منتشر شد و مایه ضعف و زبونی ایالات متحده آمریکا شد. تا جایی که آمریکایی‌ها اومدن به انصارالله پیشنهاد دادن، گفتن ما حاضریم دولت یمن رو به رسمیت بشناسیم، مشهود بر اینکه یمن دست از در واقع اقدام نظامی علیه شناورهای اقتصادی و علیه اقتصاد اسرائیل دست برداره. ببینید قدرت در واقع اگر خودش رو نشون بده چقدر قابلیت و ظرفیت و توانایی میتونه ایجاد بکنه و امروز مقاومت کاری کرده در یمن که آمریکا به زانو در بیاد و التماس بکنه بگه دست از این اقدامتون بردارید، من حاضرم شما رو با وجود 8 سال جنگ با عربستان سعودی به رسمیت بشناسم.
این هم قدرت مقاومت دیگه آقای.
بله، به عنوان یک دولت مستقل اعتراف کنم با وجودی که اونا هنوز به دولت در واقع عبد رب منصور دارن اعتنا میکنن و او رو مشروع میدونن در یمن جنوبی و هنوز انصار الله رو به مشروعیت و رسمیت نشناختن. یعنی تنها کشوری که سفارتخونه صنعا رو در کشورش باز داره تهران و جمهوری اسلامی ایران. لذا این قدرت مقاومت تا چه حد میتونه هژمونی آمریکا رو به زانو دراره، به چالش بکشه و این هژمونی در واقع بیاد تکریم کنه در مقابل این قدرت و درخواست کنه که ما به ازای در واقع مشروعیت حاکمیت و حکمرانی در یمن، ما به ازاش این باشه که اینا دست از این اقدام نظامیشون بردارن. لذا یکی از نکات اساسی است که شما بهش اشاره فرمودید و تونسته در واقع جبهه مقاومت رو ارتقا ببخشه و ظرفیت‌های مقاومت رو به حدی بالا ببره که بعد از شلیک موشک سوپرسونیک که مافوق صوتی که یمنی‌ها به تل‌آویو زدن در واقع معادلات استراتژیک در منازعه با رژیم صهیونیستی به طور کل متحول شده و امروزه اسرائیل دچار سرگشتگی و یک سرگیجی شده از این بابت که اگر بنا باشه یمنی‌ها این جبهه رو تداوم ببخشن، جبهه شمالی و دهلیز جنوبی که تا به الان دچار آسیب جدی از بعد از 7 اکتبر شده میمونه، دهلیز میانی یا بطن میانی اسرائیل که در واقع اون قسمتی که کرانه باختری با حوزه پایتختی فلسطین اشغالی در واقع مماسه، اگر این دهلیز میانی هم دچار آسیب جدی بشه میشه گفت از اسرائیل تقریبا چیزی باقی نمونده که برای عرض اندام یا حکومت مدنی و جامعه مدنی بخواد ازش توصیفی داشته باشن یا بخوان بر او اعتبار سیاسی بتراشن از نو. لذا میبینید این رفتار هیستریکی که نتانیاهو با جنوب لبنان آغاز کرده تمام تلاشش برای اینه که دهلیز شمالی رو در واقع به مأمن شهرک نشین‌ها بازگردونه و از این طریق بتونه ظرفیت مقاومت در جنوب لبنان رو پشت نهر لیتانی ببره که ظرفیت امنیت کریات شمونه یا در واقع مناطق شمالی فلسطین اشغالی رو بتونه تضمین بکنه که شهرک نشین ها برگردن.
اطفان آقای فردوسی‌پور دقیقا به جای رسید نقطه و بحث شما که پرسش بعدی من بود و به رفتار هیستری که یعنی این واژه بسیار بسیار پرمعنایی بود، رفتار واقعا به دور از عقل و منطق که الان شاهدش هستیم در جنوب لبنان اشاره فرمودید. حالا در بخش قبلی هم من از کارشناسان دیگر همین پرسش رو داشتم، با وجود اینکه خب حالا حداقل به شکل ظاهری امریکا و برخی از کشورهای اروپایی هم عدم تمایل خودشون رو به گسترش جنگ در واقع لبنان اعلام کرده بودن به رژیم صهیونیستی و اون به نوعی نتانیاهو رو باز داشته بودن از حمله گسترده به لبنان، اما دیگه واقعا فکر میکنم الان دیگه باید گفت که دیگه کاملا جنگ جدی در جنوب لبنان آغاز شده. شرایط رو چگونه میبینید و تصور میفرمایید که شرایط به چه شکل جلو خواهد رفت؟
ببینید نتانیاهو با سه هدف عمده این کار رو شروع کرده. نکته های اهمیت اولش اینه که بگه مسئله شمال فلسطین اشغالی با مسئله غلاف غزه در 7 اکتبر کاملا متفاوته و اونجا برای رژیم صهیونیستی و نتانیاهو به مراتب ساختگی‌تر از مسئله غزه است، لذا گسیل به سمت شمال برای اینا یه نقطه ثقل کانونی در جهت بازگردوندن امنیت و اعتماد به شهرک نشین‌ها و یهودی نشین‌هایی است که از این منطقه کوچ کردن و معلوم هم نیست برگردن، چون اینا رفتن تو قبرس دارن سرمایه گذاری میکنن، احتمال بازگشتشون هم خیلی ضعیف. پس بنابراین اگر این وضعیت به حالت اولیه برنگرده اساسا از اسرائیل چیزی نمیمونه، اون موقع باید بگیم شیر بیال و دمشکم کردید. نکته های اهمیت دوم اینه که اسرائیل دچار یه انفجار سیاسی از داخله، برای اینکه نتانیاهو بتونه از این مسئله انفجار سیاسی داخلی فرار بکنه به دنبال انتقال زمین بازی در وضعیت لبنانه، یعنی از پیجرها بگیرید بیاید جلو تا اتفاقات چهارشنبه‌ای که روی بی سیم ها و گوشی های موبایل یا در واقع ساعت های حضور و غیاب در بعضی از مناطق لبنان اتفاق افتاد تا اقدامی که علیه زاهیه و الان در جنوب شما اشاره کردید داره به صورت توحش‌آمیزی انجام میده، همه هدفش اینه که در واقع یک ثقل متمرکزی از انتقال انفجار سیاسی به درون لبنان رو کلید بزنه که این فشار بشه، اهرم فشاری بشه علیه مقاومت در لبنان و علیه حزب الله به طور خاص، که برعکس ما از سه‌شنبه گذشته که اتفاقات رو رصد میکنیم این زمینه وحدت و انسجام درونی در لبنان، نه در شیعه نه در مذهب شیعه، در کلیت لبنان، ببینید حتی ولی جنبلات درزی و حتی سمیر جعجع در واقع قواتی در لبنان، نیروهای لبنان، اینا همه در صورتی که در منازعه سیاسی تعیین رئیس جمهور با حزب الله قرار دارند همشون پای حزب الله و مقاومت لبنان وایسادن با اظهار نظرشون، یعنی من این رو تاکید میکنم که اظهار نظرشون حتی روی رسانه‌های جهان و لبنان میتونن شنوندگان عزیز مراجعه کنن. نکته های اهمیت سوم که باید ببینیم چرا دست به همچین توحش و عامل هستری که نتانیاهو زده، در واقع خرید زمان برای ورود به ساعت صفر انتخابات ایالات متحده آمریکا. نتانیاهو احساسش اینه که اگر شرایط بازی رو در عرصه جنگ از طریق جنوب لبنان بتونه کنترل مدیریت بکنه، این برای ظرفیت از دست رفته در مناظره دوم هریس و ترامپ در واقع میتونه اعاده حیثیت ترامپ و ظرفیت‌های ترامپ در رقابت انتخاباتی رو ایجاد بکنه و ترامپ میتونه روی این محور مانور بکنه و در واقع وضعیت خودش رو ترمیم ببخشه که تا مهلت باقی مونده تا نوامبر یعنی ساعت صفر انتخابات بتونه برنده بشه. این دوتا در واقع وضعیت رو برای اسرائیل میتونه رقم بزنه، یکی اینکه اگه ترامپ بیاد از فشار حریص برای بازگشت یا فشار نتانیاهو به بازگشت به میز مذاکره پرهیز خواهد شد، و دوم که هر اقدام نظامی که نتانیاهو بکنه ترامپ تبنی خواهد کرد و او رو حمایت خواهد کرد. و بنابراین این وضعیتی رو که ترامپ داره بهش دامن میزنه به خاطر اینه که خودش رو برسونه به ساعت صفر و از این طریق در واقع هم بتونه وضعیت ترامپ رو احیا بکنه و همین که با اون. لذا اون چیزی که حائز اهمیت اینه که همیشه اهدافی رو که نتانیاهو و اسرائیل به دنبال داشته به لحاظ این که خارج از چارچوب و وضعیت سیستماتیک در حوزه منطقه‌ایه و یک منافع ویژه و خاص برای یه الیت خاصیه و این چیزی که اقدامی که نتانیاهو داره میکنه برای نجات وضعیت خودشه، حتی برای نجات وضعیت یهود در سرزمین های اشغالی فلسطین نیست. لذا اینا دستاورد نداره، لذا اینا موفقیت نداره. برای چند سباهی میتونه زمان بخره، فرار رو به جلو باشه، ولی به عنوان یک عامل استراتژیک هیچگاه موفقیت خامید نبود و این رو ما در تجربه جنگ 2006 جنگ 33 روزه دیدیم. وضعیتی که همه احساس میکردن شاید پایان کار مقاومت در لبنان باشه، مقاومت به مراتب برآمده تر، قدرتمندتر و با یک قطعنامه 17-0. الان نتانیاهو به دنبال اینه که 17-1 رو ابطال کن، شرایط جدیدی به وجود بیاره، ضمن اینکه 15,000 نیروی ارتش لبنان رو از یونیفل و نیروهای کلاهابی سازمان ملل خارج بکنه و دو نیروهای مقاومت رو پشت نهر لیتانی ببره. البته این رو از طریق اشغال نظامی مثل وضعیت غزه داره مطالعه میکنه. من به شما میگم حزب الله گزینه‌هایی رو داره که هنوز رو نکرد، از پرتابگرها، از اقدامات استراتژیک زیرزمینی و میتونه پشت مناطق فلسطین اشغالی خودش رو جایی نمایش بده که در واقع در منگنه محاصره زمینی نیروهای اسرائیلی قرار بگیرن و اون موقع معادله استراتژیک خواهم گفت که در واقع تعیین کننده شرایط امنیت آینده منطقه نه فلسطین اشغالی و شکست رژیم صهیونیستی.
انشالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر فردوسی‌پور، مثل همیشه با حوصله پاسخگو بودیم و بهره بردیم از فرمایشات شما و براتون آرزوی موفقیت دارم. بزرگوارین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر مجتبی فردوسی‌پور، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
هاشو مشت بی باک حقیقت، رهاشو ای تو پژواک حقیقت، خروش سنگیت رنگ رهایی، تو آزادی و بنیادت خدایی، تو قدسی قبله عشق جهانی، حریم وحی بر پیغمبرانی، حریم از وادی نامحرمان نیست، کلیدت در زمین در آسمان مشت بی باک حقیقت، رها شو ای تو پژواک حقیقت، خروش سنگیت رنگ رهایی، تو آزادی و بنیادت خدایی.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با روی موج مقاومت از رادیو تبیین در خدمت شما هستیم. ارتباطمون برقرار است با جناب دکتر سجاد آبادی و قرار هست که تحلیل‌های ایشون رو از آخرین اخبار بشنویم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به روی موج مقاومت.
درود بر شما، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
بسیار سپاسگزارم که امشب هم با ما همراه هستین. آقای دکتر، از آخرین اخبار و اطلاعاتی که از تحولات منطقه دارید برای ما بگین و تحلیلتون رو از اتفاقاتی که پیش اومده.
ببینید، اینطور میتونم عنوان کنم که بعد از حمله سایبری به رژیم به بیسیم‌ها و پیجرهای بچهای حزب الله و چند تن از شهروندان در لبنان، این حاکی از ناتوانی رژیم در جنگ با جبهه حق علیه باطل و همچنین استیصال نتانیاهو رو در منطقه نشون میده. از طرفی هم تلاش ناخردانه و ناتوانی نتانیاهو در شمال رژیم و درگیری با حزب الله لبنان، از طرفی استیصال دولت رژیم صهیونیستی در این امر، همه اینها نشان از ناتوانی رژیم صهیونیستی بلخص نتانیاهو در منطقه است. از طرف دیگه ترس و وحشت رژیم و نتانیاهو از گروه رضوان و به شهادت رسوندن چند تن از فرماندهان حزب الله لبنان هم مهر محکمی بر عرایض بنده و ناتوانی رژیم در منطقه هستش.
و تصور می‌فرمایید آقای عابدی، با توجه به شرایطی که اتفاق افتاده و خبرها هم حاکی از ادامه حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان هست، حتی در برخی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی مدعی شد که به بیروت هم حمله شکل گرفته، هم پاسخ‌هایی رو هم در واقع حزب الله لبنان داشتن، تصور می‌فرمایید که شرایط به چه شکلی پیش خواهد رفت؟
ببینید، شرایط رژیم، نتیجه این جنگ در آخر جنگ 33 روزه ختم شد، یعنی نتیجه جنگ 33 روزه هم دقیقاً با همین اسکیل بوده، فقط تفاوتش در اینه که خب به هر حال از 7 اکتبر 2023 تا به امروز دیگه نقریب به یک سال داره میشه و خود همین طولانی شدن همین جنگ نشان از شکست بزرگ اسرائیل هستش. از طرف دیگه موازنه رژیم صهیونیستی در جنگ به صورتی هستش که از یک سمت ترس مقابله با حزب الله لبنان رو داره و از طرف دیگری که این موضوع خیلی مشهوده و به نظرم پررنگ این هستش که رژیم صهیونیستی توانایی مبارزه زمینی، جنگ زمینی رو با لبنان، بلخص حزب الله لبنان رو نداره. به همین خاطر تمام حملاتش رو اگر رصد، همونطور که فرمودید، بحث رسانه‌ای و اخبار و اینها همه در حال رسانه کردن اخبار هستند، تمام تلاش رژیم صهیونیستی و تمرکزش بر روی حملات هوایی به لبنان و متاسفانه مردم لبنان هستش.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما دکتر رابدی که امشب هم محبت کردید با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
درود بر شما، شب بر شما،
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب دکتر سجاد عابدی و ما رو در جریان تحلیل آخرین اخبار و اطلاعات منطقه قرار دادن.
تبیین کارآمدی، امید، نشان آینده روشن ایران.
نمیگیم یا علی یا نمیبندی مهدی، میگیرم مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو ولی ما نست نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری.
آگاهی از دستاوردها، گفتمان انقلاب، مردم سالاری دینی، ما می توانیم.
زمزمه آخر و زمانی یا مهدیه،
کارو کنیم تمام بگیم
فرمانده،
بایدم بین مام بگیم
فرمانده،
اول هر سلام بگیم
فرمانده، فرمانده سلام، فرمانده، فرمانده سلام.
روایت اول، هر روز از ساعت 17 تا 20 زنده و مستقیم روی موج مقاومت، رادیو چپیو چپیو.
هیدر هیدر یا سهیون حریف منم،
رادیو چچنگین.
خیلی ممنونم که همچنان روی موج مقاومت رو از رادیو تبیین دنبال می‌فرمایید. 30955 سامانه پیام کوتاه ما هست، حتما برای ما پیامک بفرستید. بریم یه نگاهی داشته باشیم. البته سعی کردیم از ابتدای برنامه هم که آخرین اخبار و اطلاعات رو به نوبه نوبه سمع و نظر شما برسونیم، اما بریم یه نگاهی داشته باشیم با آخرین خبرهایی که به دستمون رسیده و مروری داشته باشیم با آخرین خبرهای تحولات منطقه. رسانه صهیونیستی هارتس ادعا کرده که هدف از حمله به بیروت ترور علی کرکی فرمانده جبهه جنوب حزب الله بوده. اینو هم بگم که ارتش رژیم صهیونیستی و برخی از رسانه‌های این رژیم مدعی حمله به بیروت شدند. در فضای مجازی تصاویر بسیار زیادی از در واقع ناکارآمدی گنبد آهنی و ضربات دقیقی که حزب الله لبنان با سامانه‌های خودشون وارد می‌کنند منتشر شده که نشان از موفقیت‌های اصابت موشک‌های مقاومت داشته. یوسیبیل فرمانده پیشین ارتش رژیم صهیونیستی گفته آنچه امروز در شمال اتفاق می‌افتد یک پیروزی استراتژیک شگفت انگیز برای حزب الله است. سید حسن نصرالله بر نقطه ضعف دردناک ما دست گذاشته است و او می‌خواهد نه تنها 60 هزار نفر بلکه 250 هزار اسرائیلی را از خانه‌هایشان آواره کند. منابع خبری از به صدا در آمدن آژیر خطر در منطقه هشارون در شمال تل آویو خبر دادند و برخی از منابع خبری از انفجارهای قوی در تل آویو خبر منتشر کردند و از انفجارهای نزدیک فرودگاه بن گوریون که صداهای انفجار خیلی زیادی اونجا به گوش رسیده. روزنامه تایمز آف اسرائیل اظهار کرده که حزب الله از زمان آغاز جنگ برای نخستین بار از موشک‌های دوربرد استفاده کرده. رادیو ارتش رژیم صهیونیستی هم عنوان کرده که حزب الله حمله موشکی گسترده‌ای به سمت منطقه مرج ابن عامر در شمال اراضی اشغالی انجام داده. شمار شهدای لبنان به 274 تن رسید. وزیر بهداشت لبنان گفته در نتیجه حملات امروز صبح اسرائیل 274 نفر شهید و 1024 زخمی به جای گذاشته. نتانیاهو گفته روزهای سختی در پیش داریم. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته فشار نظامی علیه حزب الله لبنان ادامه خواهد داشت. نباید این فشار نظامی متوقف بشه. هزاران موشک را که به سمت شهرهای اسرائیل شلیک می‌شوند نابود می‌کنیم. رژیم صهیونیستی روزهای پیچیده‌ای در پیش دارد و باید متحد باقی بمانیم. حزب الله از هدفگیری مخازن اصلی وابسته به منطقه شمالی ارتش اسرائیل در پایگاه نمیرا و مقر گردان موشکی و توپخانه در پایگاه یوآف خبر داد. منابع اسرائیلی از شلیک 11 موشک به سمت حیفا و خلیج آن و همچنین شنیده شدن صدای چند انفجار مهیب در کریوت واقع در جنوب عکا خبر داد. We'll be right back. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همچنان همراهی می‌فرمایید با برنامه روی موج مقاومت از رادیو تبیین در خدمت شما بودیم. 30955 سامان پیامکمونه. خیلی تعداد پیامک‌هایی که آمده زیاده، اما اگر فرصت بکنم توی همین یکی دو دقیقه باقی مونده یه سری بزنم چند تا از پیامک‌ها رو بخونم با اجازه تایید کننده خوب برنامه‌مون آقای امیری. سر کوتاه بزنیم به سامان پیام کوتاهمون. نوشتین که آقای سعید قاف از گلپایگان نوشتین: سلام، ما با اسرائیل وارد جنگ خواهیم شد، هر کی را نیست سر سر دادن برگردد انشالله به امید نابودی اسرائیل. آقای حجت الله کیانفر از گچساران استان یاسوج پیامک مفصل فرستادن، الان فرصتش ندارم بخونم، ممنونم که پیام فرستادید برامون. آقای شهرام به از کوهچنار پیام فرستادن، ممنونم که لطف کردید و در برنامه مشارکت کردید با پیامکتون. آقای جلالی از کرمان پیامک فرستادن، نوشتن من اندازه خودم تونستم کارهای جهادی خوبی انجام دادم. خیلی ممنونم که کارهای جهادیتون رو تبلیغ می‌کنید. یه پیامک خیلی مفصل مبسوط هم آقای منصوری رزمنده برامون فرستادن که الان واقعا فرصت خوندنش رو ندارم، اما تشکر میکنم که برای برنامه پیامک فرستادید و تعداد پیامک خیلی زیاد دیگر که الان دیگه واقعا وقت خوندن اسمتون رو ندارم. ممنونم که با برنامه امروز روی موج مقاومت هم همراه بودید.
ایمان، اقتدار، با ولایت، با صلابت، سوار بر موج مقاومت.
ایثار از آن شماست که دنیا را گوشه ای افکندید و با پرواز عاشقانه خود بر روزهای ما نسیم بهشت پاشیدید. در برنامه امروز روی موج مقاومت و در سومین روز از هفته دفاع مقدس یاد میکنیم از شهدای والا مقام استانهای خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس و قزوین. برنامه امروز روی موج مقاومت رو با یاد این شهدای جان برکف به پایان میبریم. یادشون گرامی، راهشون پر ره رو. تا فرصت بعد، خدا نگهدار.
خان توی ای وطنم، عاشق جان به کف تو منم، تاج سرم، بال و پرم، با تو من از همه دل ببرم. حرمت خون جوانانی، آرامش همراه بارانی، ای بلند بالا تو ایرانی، خاک پاک پهلوانانی. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. ایران جان من، ایران قلب من با تو میتپد هم پای دلیران. تو محکم عهد و پیمانم، من وارث عهد نیاکانم. ای ساحل دریای طوفانی، تو تا ابد مهد بزرگانی، تو جان پناه جان یارانی، تو خونبهای سر به دارانی، حق پرستانی، طلای دار شیر یزدانی، طلای دار شیر یزدانی. ایران جان من، ایران قلب من با